رادیو فرهنگ.
امروز یک شنبه 29 روز از ماه دی می باشد، برابر با 19 ماه ژانویه 2020. در این بخش از برنامه همراه می شویم با رضا آزادی، فیلمساز، مستندساز و کارشناس مدیا در طنز سیاسی، در 106 برنامه صفحه کلاج که خود توضیح دادن در گفتگوی نخستین ما که چرا نام برنامه خودش را صفحه کلاج گذاشتن. در برنامه امروز رضا آزادی به مسائل بسیاری اشاره شده، به ویژه تحولات در ایران، همراه گرفتن از طنز آنتیکای هفته که البته آنتیکای این هفته سخنان مسئولین خود جمهوری اسلامی است که باعث خنده و آبروریزی بیشتر حکومت جهل و جنون و جنایت جمهوری اسلامی است. اینها را برای دوستان پخش کنم. بخش هنرمندان که همراهی کردند، جشنواره فجر را تحریم کردند در ابعاد گوناگون، چه جشنواره موسیقی، شعر، تئاتر، سینما که نام خواهیم برد، و هنربندانی که همچنان خودشون را بند کردن به حکومت فاسد و میخوان شرکت کنن و پای بر روی خون مردم ایران بگذارن. نام آنها را هم خواهیم برد برای اینکه در تاریخ ثبت بشود چه انسانهایی، چه هنرمندانی، نویسندگانی در عرصه‌های سیاست همراهی کردند با مردم، هم دردی و غمگساری کردند با مردم، و چه گروه‌های سیاسی، فرهنگی، بخش هنرمندان در برابر مردم ایستادند. به خاطر همینه که نام‌هایشان برده می‌شود و صدای خودشون پخش میشه که فردا دیگه راه گریزی نداشتن بگن کی بود کی بود، من نبودم. پیش از اینکه همراه شیم با رضا آزادی، در میان هنرمندان خواننده‌ای داریم محبوب، همیشه هم در کنار مردم بوده، به نام سیروان خسروی که یک متن کوتاهی ارائه داده، گفته که من هیچ وقت نه سبز بودم، نه بنفش و نه سیاه خواهم بود، همیشه در کنار مردم، که یکی از هنرمندان پاسخش میده. سیروان هم جواب اونو میده، میگه یادت تو به من گفتی که بیا به روحانی رأی بده، ما در برج میلاد برات کنسرت میذاریم و در 3 شهر پر جمعیت کشورم برات کنسرت میذاریم، تو فقط بیا به روحانی رأی بده. میگه که من این کارو نمیکنم. ببینید، پس میشود این کارو نکرد، ولی به راستی هنربندانی که این کارو کردن بعد خارج از کشورم میان، دعوتشون هم میکنن، براشون هم تبلیغ میکنن، ولی خبر ندارن اون کسایی که اینها را دعوت میکنن پشت سر اینها وزارت اطلاعات سپاه خوابیده، یعنی سپاه تروریستی میارن اینها را حمایت میکنن، خیلی هم شاد نمیدونن، ناآگاهن، و اینها را هم دعوت میکنن و براشون کنسرت میذارن و بر روی یک درآمدی هم کسب میکنن. ولی بدونید که پس فرق هنرمند را با هنربند را. پس پیش از اینکه همراه بشویم با رضا آزادی، ترانه‌ای از سیروان خسروی براتون پخش می‌کنم به نام دوست دارم زندگی رو، و ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز رو زندگی کن، فردا دیگه دیره، نم نم بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده. رها کن دیروزو، زندگی کن امروزو، هر روز یه زندگی دوباره از شروع جدیده. دوست دارم چشماتو وا کن، یه نگاه به خودتو دنیا کن، اگه یه هدف تو دلت باشه میتونه کل دنیا تو دستای تو جاشه. جاده دنیا میسازه واسط کابوس و رویا، یکی بیداره و یکی خوابه، راه تو مشخص کن این یه انتخابه. اگه ابرای سیاه و دیدی، اگه از آینده ترسیدی، باشو با پرواز کن تو افقای پیش رو. اگه به سرنوشت میبازی، تو بخوای فردا رو میسازی، از دستاتو ببر بالا و بگو.
سله با پروردگار بذار همه دنیا قطع کنن، به قول خودشون منزوی کنن، داره به درک انزوای اونا چه ضرری به ما میزنه؟ وقتی که انزوا، حالا از انزوا خارج شدیم چه خیری بردیم؟ حالا مثلا از انزوا خارج شدیم کو، حالا چه فایده ای از خروج از انزوا؟ اینا ببینید، اینا معارف اسلامی است.
زود باش، حالا
جبه دنده
چی میشه؟ زود باش.
جبه دنده چیه بابا؟ صفحه کلاجه. وای سانته ندارم، وای سانته. پیدا شد.
داداش از صفحه کلاجشه، متوجه ای؟
آقا استارت نمیخوره.
اگه من تعمیر کنم، من دارم میگم از صفحه کلاجشه، میفهمی؟
این یک افتضاح ملیه، یک افتضاح ملیه که شما یک اپلیکیشن آمریکایی بیاد در این کشور اینجوری جولان بده اینجوری هر کاری میخواد حذف بکنه. حالا اینجوری هم نیست، حالا یه موقعی این اپلیکیشن میگفتش که نمیدونم من فقط صفحاته که یا پستایی که بعد مغایر قوانین رو نمیدونم راجبه حاج قاسم سلیمانی و شهید سلیمانی ها سرس میکنم. حالا اصلا یه
دوستان عزیزی که با من در ارتباط هستن و ارتباط خیلی نزدیکی با هم داریم، در پیج با هم تماس تلفنی داریم، در واتساپ، در تلگرام، در جاهای دیگه، ازتون خواهش میکنم که جولان ندید. من یه آدم خیلی نافرمی هستم، یه بار میرید جولان دونتون رو در میارم. سلام، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه صفحه کلاج. صفحه کلاج شماره 106 هست، در خدمت هستم و صداهایی که شنیدید دکتری هست که دعوتش کردن در برنامه جهان‌آرا از شبکه افق وابسته به اطلاعات سپاه انقلاب اسلامیشون و جولان را ایشون نمیتونه بگه و از بی سوادیش جولان با جولان خیلی فرق میکنه. ایشون از اقلیت‌های مذهبی اونم نیستن، از کشورهای دیگه هم نیستن که فارسی را خیلی شیرین یاد گرفتن. ایشون یک دکتره که دعوتش کردن در تو مسائل سیاسی داره صحبت کنه، دکترای علوم سیاسی داره. در صورت جولان ندید خواهش می‌کنم. امیدوارم که خوب باشید و حالا همه که خوب نیست با این شرایطی که در مملکت ما داره به وجود اومده، داره به وجود میاد و به وجود اومده و به وجود خواهد آمد و ادامه خواهد یافت تا سراشیبی سقوط قرار گرفتن این رژیم جهل و جور و فساد. هر روز خبرهای بد و بد و بد میشنویم و تا هفته پیش که من برنامه رو بستم خبری از سقوط هواپیما فقط حالت نقص فنی بود آمده بود بیرون و بعد اینکه من برنامه رو بستم خبر آمد که جمهوری اسلامی به عهده گرفته که با موشک زدنش و اشتباه کردن و از این صحبت ها و حاجی زاده رو آوردن جلوی تلویزیون با یک حالت خیلی نزار و خیلی بغض‌آلودی گفت من گردنم از مو باریک‌تره، هر اتفاقی که بیفته من تقصیر رو به گردن میگیرم و دیدید که توی این یک هفته یهو یواش یواش برگشت این صادراتیاش رو شروع کردن به یک سری ابهامات درست کردن و یک سری چیزها آوردن که میتونه سیستم هک کرده باشه، سیستم موشکی ایران هم میتونه مثلا موشک طرف آمریکا زده شده باشه، این اشتباه زده شده، کروز بوده، حالا کروز 8 متر مثلا هواپیمای ایرباس یا بوئینگ 150 متر، حالا چگونه رادارشون تشخیص نده. حالا تمام اینا گذشت و گذشت و گذشت تا اینکه امروز قرار بود خامنه‌ای یا روز جمعه قرار بود خامنه‌ای سخنرانی خیلی مهم میکنه بعد از 8 سال اومد نماز جمعه و خب امثال همه ماها، یعنی همه ماها یا امثال من که بیشتر دستی تو دست توی مدیا دارم میدونستم که چه اتفاقی خواهد افتاد و فقط اراجیف میخواد بگه و مردم رو به اتحاد دعوت کنه و به قول معروف بیاد یک سری نوعی دل آرامی بده به طرفداراش و همین اتفاق هم افتاد و سقوط هواپیما رو یک اشتباه نامید بدون که هیچ مشکلی به وجود اومده. از سیستان بلوچستان هیچی نگفت، سیلی که داره میاد، از ناآرامیایی که دانشجوها به وجود آوردن و آمدن بیرون، اعتراضات به حقشون که آمدن بیرون و پا روی پرچم آمریکا و اسرائیل نذاشتن هیچی نگفت، فقط به حاج قاسمشون رسید و به اون عملیاتی که خب برای خودشون درست کردن که 80 تا کشته دادن، عملیاتی که موشکبارونی که صورت گرفته صحبت کرد و سخنرانی کرد و رفت پی کارش. خیلی زیاد صحبت کردم، بریم و برگردیم و باقی قضایا. خیلی 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 خبر هست که من باید خیلی فشرده تر این مسائل رو باز بکنم.
تمام کشورهای مغرب و شرق کجان حالا که ایرانی شده غرب، کمک هامون همه باد هوا بود، چراغ خانه بر مسجد روا بود، شکم هاشون رو عمری سیر کردیم، کجان حالا که ماها گیر کردیم، پول ما خرج زرق و برق میشه، هر روز اینجا یه شهرش غرق میشه، چنان رونق گرفته کل ایران، به سیلاب و بلا و رنج و طوفان، چه شد ایران و آن تقدیر خوبش، گلستان و لرستان و جنوبش، خدا با کشور ما قهر کردی، بهار بر کام مردم زهر کردی، یه جور افتاده ایم در عمق سختی، که صد رحمت به خوشسالی و قحطی، ما خیلی چیزا از دست داده بودیم، ما قبلا امتحان پس داده بودیم، قسم به زجه های مادری پیر که بچهش مونده تو سیلاب ها گیر، به سیلاب عظیم از دره تا کو، به اون کودک که میگفت خونمون کو، تو رو قسم خدا به قلبای پاک فقط برگرده آرامش.
بله سیل سیل سیستان رو دریابیم، وضعیت خیلی خرابتر از این حرف هست که فکرش میکنیم و متاسفانه این اتفاق بسیار فاجعه بار که نصف بازم دوباره مردم زیر آب رفتن، اخباراش زیاد پوشش داده نشد یا گم شد لابلای خبرهای هواپیمایی که سقوط کرد یا با موشک زدنش و قتل قاسم سلیمانیشون. من صحبت کوتاه میکنم و درد دل یک جوان سیستانی که با شما عزیزان کرده را براتون صداشو پخش میکنم.
آقایی که اسم خودت رو گذاشتی مسئول، الان بیش از 500 تا از روستاهای بلوچستان زیر آبن، بیش از 20,000 خونه تخریب کامل شدن. به همت شما اونجا کسی خونه آجوری و بلوکی نداره، تقریبا اکثر خونه ها از خشت و گل که با یه نمه بارون کلن بنا تخریب میشه. استاندار اینا که معلوم نیست کجاست، چابهار هم که نماینده نداره، آقای روحانی هم که طبق معمول فکر کنم خواب باشن، ولی امیدوارم بعد این که از خواب بیدار شدن این خبر به دستشون برسه که بلوچستان رو سیل برده. نمیدونم شما شبا چجور خوابتون میبره با وجود این که پیر مرد 70 ساله توی اون سرما شب و صبح میکنه به امید این که شاید یه کمکی بیاد صبح. ما یادمون نمیره شما 200 میلیون یورو هزینه کردیم واسه 15 تا موشک، اما یه قرونم به بلوچستان ندادیم.
بله اول عذرخواهی میکنم به خاطر اون آهنگی که زیر صدای این جوان برومند هست، به خاطر اینکه من درست نکردم اینا، من تو تونستم تو اینترنت تو فضای مجازی پیدا کردم. حرف دل همه ما را زد و در حالی که وضعیت بی اندازه بغرنج هست در سیستان بلوچستان، از بودجه نمیدونم صندوقی که خامنه این اجازه را فقط داره دستور بده یا برداره، 200 میلیون یورو به نیروی قدس دادن در آخر سال که میشه 200 میلیون دیگه، 100 میلیون که برن تو جهان رو به گن بکشن و وضعیت جهان رو بدتر از اون چیزی که هست درست کنن. و طبق آخرین خبری که به دست من رسید داریم به کره شمالی بودن کره شمالی شدن داریم نزدیک میشیم و تیم های فوتبال ایرانی 4 تیم استقلال، پدیده، سپاهان و پرسپولیس اجازه ندارن در خونه خودشون به دلیل ناامنی، به دلیل عدم امنیت اجازه ندارن بازی های لیگ قهرمانان آسیا را در خونه خودشون انجام بدن و باید بازی ها در کشور سالس انجام بگیره. تا اینجا که دارم باهاتون صحبت میکنم هنوز عکس العمل نشون ندادن، همشون به یک نوعی اون مدیران و مدبرانشون اعلام کردن که ما بازی نمی کنیم و عزت داره کشورمون و از این حرفا که اگر بازی نکنن خب جریمه میشن و مطمئنا محرومیت های سنگین و اگرم بازی کنن به قول معروف اون عدم امنیت رو به یک نوعی حقانیت چه ثابت کردن که بله ایران امن نیست و در هر صورت یک اره که تو گلوشون گیر کرده نمیتونن تو بکشن، نمیتونن بیرون بکشن. ولی اگر من بودم چون مطمئنن بعد از این میرن سراغ تیم ملی بازی نمیکردم، حتی به قیمت اینکه چند سال تو رو محروم کنم، هر جا که هست هر چی که هست 4 تیم ایرانی به این مسابقات رنگ و جلا میده. یعنی وقتی شما یک تیم ایرانی در هیچ مسابقه ورزشی شرکت نکنه، اون موقع در مسابقات ورزشی شرکت نکنه، من شده مثل هست امام در مسابقات ورزشی شرکت نکنه از اعتبار میفته، اونم به خصوص در آسیا. خب دیگه وقتی مملکت ما دست مشتی ابله و احمق است مثل علم الهدا دیگه کارش نمیشه کرد دیگه. ببینیم این بشر چه عراجیفی گفته این هفته، برگردیم به باقی برنامه.
این آقا وقتی رد می شدن روز زمین عکس پرچم امریکا و اسرائیل بوده، اینا از روی پرچم امریکا و اسرائیل رد نشدن، از کنارش رفتن. اینا امریکایی هن، اینا اسرائیلی هن، اینا ستون پنجم امریکا و اسرائیل هن، اومدن در کشوری کارو میکنن. بابا در همه دنیا با ستون پنجم چه میکنن؟ شما هم مثل همه دنیا با ستون پنجم عمل کنید. وقت بعد تازه بگن آقا سفیر انگلیس اخراج بشه. سفیر انگلیس اخراج بشه این بالاترین محبت در حق بود، این بالاترین گذشته که مردم ما به اخراجش راضی بشن. نخیر سفیر انگلیس باید تیکه تیکه بشه.
من مشکلی با این بابا ندارم، چون این طرف اصلا ابله و احمق و نادان دیگه، یعنی تو جهل داره به سر میبره. من حیرون اون بابایی هستم که میگه تکبیر، البته خب اونم احمق‌تر از اینه، فرقی نمی‌کنه. همونجوری که میدونید در این هفته که گذشت دانشجویان واقعا گل کاشتن به همراه مردم عادی و جنگیدن در صحنه دانشگاه. همونجوری که میدونید بازم 140 نفر از این کشته شده‌ها جان باختگان ایرانیایی هستن که بیشترشون دانشگاه شریف درس می‌خوندن، دانشگاه امریکایی پلی‌تکنیک و دانشگاه مختلف کشور درس می‌خوندن، برای حالا یا دانشگاه دیگه رفته بودن یا اینکه حالا بیشترشون مقصدشون کانادا بود و خب همتون میدونید که جونشون از دست دادن و این دوستان و عزیزانشون خواستن برای اینا مراسم بگیرن، اجازه ندادن. اول تو صحنه دانشگاه اجازه ندادن، آمدن سریع یک پرچم آمریکا و اسرائیل کشتن که را برن روش و خب خوشبختانه خیلی زیبا عمل کردن این عزیزان و از بغل این قضیه رد شد که حتی ترامپ هم صدا در آمد و واقعا اینا به عنوان یک پیروزی قلم داد کرد و بعدش آمدن تو خیابونا و همونجور که دیدید تو این سه روز سه چهار روز پشت سر هم حسابی رژیم کلافه کرده بودن که تو یکی از این گرامی داشته سفیر انگلیس رفته بود شمعی روشن کنه برای این جان باختگان که یک لحظه دستگیر میشه، بعد از اینکه دستگیر میشه ولش میکنن و بعدن حسین شریعت مداری با وقاحت تمام مدیر مسئول حالا بادونی بیت رهبری دیروزنامه کیهان آمد گفتش که سفیر انگلیس دوبار تو شلوار خودش شلوار خودش خیس کرد. ببینید این وضعیت مملکت ماست. صحبت اعتراضات شد، یه اعتراضاتی به نوعی اعتراضات بشه میبینیم در رابطه چی هست و به کجا خواهد رسید و برمیگردیم.
اعتراضات کوی دانشگاه در سال 78 به بسته شدن روزنامه اصلاح طلب سلام خلاصه شد. پس از اون و بعد از 10 سال برای بار دوم در سال 88 مردم برای تقلب در انتخابات به خیابونا ریختن. در این اعتراضات اولین بار بود که عکس پاره شده خامنه ای دیده شد، نشان از تابوی در حال شکستن. 8 سال بعد در اعتراضات سراسری 96 به گرانی برای اولین بار نام آیت الله خامنه ای در شعارها شنیده شد. تنها پس از 2 سال در آبان 98 مردم پس از 20 سال فریب اصلاحات رو پشت سر گذاشته بودند. این بار شعارها اصل نظام رو نشونه می رفت و بهای اون 1500 کشته بود. 2 ماه از سرکوب آبان نگذشته بود که پس از ساقط شدن هواپیمای مسافربری توسط سپاه، ایرانیا موج بعدی اعتراضات براندازی رو با شعار ننگ ما ننگ ما رهبر الدنگ ما آغاز کردن. به نظر شما آیت الله خامنه ای چقدر به انتها نزدیک شده؟
به نظر من خیلی نزدیک شده و در سراشیبیش سقوط قرار گرفته و در نماز جمعه این هفته هم زبونی و بدبختیش داشت کاملا نشون میداد و اینکه داره دست پای آخرش میزنه. حالا به قول معروف حاجی تکون، باید این تکون که انجام میشه توسط مردم ایران و به قول معروف با خیال راحت مردم رژیم رو بتونن، امیدوارم با خیال راحت بشه. من خودم حدس میزنم که این رژیم خیلی راحت میفته، بعد میگیم ای بابا چقدر راحت بودین مملکت، چقدر راحت تونستیم بگیریم مملکت اونا. صحبت از آخوند و آخوند جماعت شد و بدبختی هایی که به قول معروف این آخوندا داریم و آخوندی که سر قبران می نشست دوزار می گرفت قرآن کلن کل قرآن براتون از اول تا آخر میخوند، از آخر میاد از اول میخوند و اینا، حالا به جای رسه که برای هر جلسه سخنرانی 6 تا 8 میلیون ایشون میگیره. گوش کنید ببینید یک نفر چگونه اینا این آخوندها رو لو میده.
نکته سوم در واقع بخشی از سخنرانی هایی که سازمان فرهنگی در واقع میذاره. پرسجویی که از خود مدیران داشتم، سخنران عزیزی میاد جلسه 5.5-6 میلیون تومان در واقع میگیره با ده ها سطح در واقع تبلیغاتی. من نمیدونم در واقع چه ضروره. بعد میپرسم چرا در واقع جلسه 6 میلیون تومان، میگن در واقع این آقا در تهران جلسه 8 میلیون تومان میگیره. من سوالم اینه که کسی که دغدغه‌ای در واقع اخلاق، خانواده و مقوله‌های دیگه داره، شما تصور بکنید ماهی 10 جلسه داشته باشه، درآمدش چقدره؟ ما عملا داریم برندسازی میکنیم از آدم‌ها با عکس‌های متعدد و متکثری که اهم از بیلبورد، استندها، داربست‌ها می‌زنیم که خود در واقع هزینه این تبلیغات به گمان من برای یه سخنرانی بالای 15 میلیون تومان میشه، هیچ توجیه در واقع علمی نداره.
بله، باور میکنید یک آخوندی که گفتم تا قبل از انقلاب 2500 یا یه تومن میگرفت که یه تومن یک تومنیه، مثلا میشد 1000 تومن، الان جلسه 6 تا 8 میلیون میگیره و وقتی اعتراض میشه میگه تو تهران فلان مقدارا میگیره و برای این آخوند میان بنر و بیلبورد هم میزنن، یعنی هر کسی به طریقی میخوره دیگه. بعد 5 میلیون 6 میلیون کارگر بدبخت ماها حقوق نمیتونه بگیره، بعد وقتی هم که اعتراض میکنه و اعتراض میکنه میزنن دمار از روزگارش در میارن. خب این یه بخششه. یه بخش دیگه اش هم حالا ببینید کسانی که رأس این مملکت هستن ادبیاتشون چگونه است و نوع نگاهشون چگونه است. ما از دکترای سیاسی شا براتون گذاشتم که جولان میداد و حالا ببینیم شهردارش و نماینده مجلسش چگونه صحبت میکنن. پشت سر هم میذارم براتون که کفتون در بیاد دیگه. بعد بریم سراغ دلسوزی و گریزاری و عزاداری کانادایی ها در رابطه با این موضوع هواپیما.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت همه شما میهمانان محترم، این جشن بزرگ را به شما بزرگواران تبریک عرض می کنم و با آرزوی توفیق روزافزون و موفقیت در همه مراحل زندگی و با عرض تأسف به مناسبت از دست از دادن این ایامی که در آن هست و با عرض تأسف به مناسبت از دست از دادن این ایامی که در آن هست و با عرض تأسف به مناسبت عذرخواهم بنده موقع بالا اومدن از پله پام به پله گیر کرده مقدار هول شدم، عذر بنده رو بپذیرید. و با عرض تأسف به مناسبت ببخشید متن خوش آمدگویی بنده گیر داده.
ببخشید من مثل قاشق نشسته پریدم وسط. فقط بگم که دوستانی به من گفتن که این طنزه، ولی نه طنز نیست دوست عزیز، این واقعا سواد از روهم داره میخونه، سواد مسئولین مملکت ماست. خمینی گفت ما متعهد میخواییم، متخصص نمیخواییم. حالا بریم نماینده مجلس رو بشنویم ببینیم چی. اینا آنتیک هم دیگه هستن دیگه، میخواستم آنتیک بزنم دیگه، از این بهتر نمیشه. ببینیم نماینده مجلس اون چی میگه.
پیغمبر عظیم شهرستان گفته از گهواره تا گور طلب دانش، امیرالمومنین حیدر کرار فرموده حتی برای طلب علم به چین هم مسافرت کنید. طور افتخار همکاران ارتقاء دارگاه فعلی آموزش و پرورش و تکامل تدریجیان به یک نهاد فراگیر حاکمیتی و تحقق اهداف والای نظام، نیازمند همراهی و همکاری همه اعضای آن به ویژه معلمان زکر. نماینده محترم به کنار، آقای لارزانی بگید نماینده به کنار.
دوستان به صندلیاتون مستقر باشید، بفرمایید دیگه.
آقای نماینده که عقبت به ما کردید، به نماینده عزیز کردید،
بفرمایید به صندلیات.
حیمتی به کنار.
بله شنیدید، فکر کنم نادر قاضی پوره. نماینده ارومیه است فکر کنم که رد صلاحیت هم شد و برای انتخابات نمیتونه شرکت کنه برای اندومین بار. این نماینده مملکت ماست دیگه، احتیاج نداره که بازم دوباره افسوس بخوریم. بریم سراغ افسوس خوردن دیگه‌ای که بعد از سقوط هواپیما که مشخص شد که ایران این کار انجام داده، خب دنیا تکون خورد، سر تیتر خبرها روزنامه‌های جهان این اتفاق بود که بعضی ها میگفتن ایران جسورانه قبول کرده، بعضی گفتن که سه روز دروغ گفته، ولی برای ما مشخص بودن روز ثانیه اول مشخص بود که هواپیما را ایران زده. در صورت خیلی گرامی داشت برای این عزیزان جان باخته در طول کل جهان گرفته شد بغیر از ایران، و اگرم زمانی که میخواستن دانشجوان گرامی داشتی بگیرند براتون گفتم در سری قبلی، این که با ضرب و شتم نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی روبرو شدند. خب ما توقع داشتیم که لااقل خامنه ای بیاد یک سه روز چهار روز اعضای عمومی اعلام کنه، چون که اصلا دریغ از یک تسلیت که همون زیر سیبیلی رد کرد رفت و یک روز اعضای عمومی روحانی اعلام کرد، کانادا سه روز اعضای عمومی اعلام کرد و ترودو نخست وزیرش واقعا سنگ تموم گذاشته و قرار شده که $25,000 به هر خانواده جان باخته‌ای بده، بغیر از این جریمه‌ای که ایران باید بده، یعنی اون پولی که ایران باید هم برای هواپیما بده هم برای جان باختگان بده. بریم بشنویم نمایندگان مجلس، شهردار شهر تورنتو که به زبان فارسی میان همدردی میکنن که خیلی زیباست و آدم بعضی موقع نمیدونه افسوس کنه که واقعا اینا ایرانیان که بر ما دارن حکومت میکنن یا واقعا نمیدونم دیگه، واقعا نمیشه چند تا نقطه که خودتون میتونید پرش کنید. بریم بشنویم ببینیم اینا چی میگن.
Find meaning in the difference they made and the light that their lives shone during their all too brief time with us here. And I hope that you can seek comfort in this, as I have, to quote from Rumi, a 13th century Persian poet. Goodbyes are only for those who love with their eyes, because for those who love with heart and soul, there is no such thing as separation. And finally, Man dar dardo, andu ye shoma, Sharik Hasta. I share in your pain and your sad. Mamnoon. Mamnoon. Thank you.
Bar afarinesh zayek goharand. Cho ofsvi bedard over our ruzegar. Degar os hora namanat karar. Tok us. Minate digharan bighami nashoyad kenomat nahand odami beshoma tasliyat migam nasi.
یه روز جنگ با هواپیما، یه روز کشتی، یه روز قایق، یه روز دشمن، یه روز مردم، یه روز مسئول نالایق. عزا پشت عزا دائم، عزا بد بود بدتر شد، یه نخبه پشت موشک نیست، زد و صد نخبه پرپر شد. کسی که متهم باشه نداره خواب آسوده، بعد از چند روز خوابیدن نمیگه اشتباه بوده. دلیل این معما رو هزاران بار پرسیدیم، بازم خوبه نمیگن که خودمون جمعه فهمید. خدایا از تو میپرسم ته این قصه چی میشه؟ نگاه لبخند مسئولی مثل بنزین رو آتیش. خدا رحمت بیاد بس، چقدر درد و عزاداری، شاید فیلتر شده ایران. خدا صدامونو داری، خدا این حق ایرانه که باشه پیر و فرسوده. تو هم شاید ته بازی بگی که اشتباه.
بله، مجید خراتا و واقعا یک عجوبه است و یک هنرمند بسیار مردمی که عطاش به لغاش بخشیده این کنسرت ها را. حالا در بخش هنرمندان و در دعواشون هم براتون الان بازگو میکنم، دستتون درد نکنه. من یه اشتباهی کردم، گفتم شهردار تورنتو شهردار ادمونتون بودن. بریم با این دو عزیزی که فارسی صحبت کردن، این آهنگ رو تقدیم میکنیم به همین عزیزان که واقعا در یک کشور غریب با یک فرهنگ غریب با یک زبان غریب اومدن پشت تریبون و با زبان مادری ما به ما تسلیت گفتن. حبیب عزیز، شاد روان حبیب عزیز و بنی آدم.
در آفرینش ز یک گوهرم، بنی آدم اعضای دیگرم، که در آفرینش ز یک گوهرم، چوزی به درد آورم روز امتحان، نماند دیگر روز ما را برام، چوزی به درد آورم روز امتحان، نماند دیگر اعضای یک دیگر، که در آفرینش یک گوهرم، که نامت نهن آدمی، تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهن آدمی، چوزی به درد آورد روزگار، نماند دیگر و پارا برا، چوزی به درد آورد روزگار، نماند دیگر در آفرینش یک گوهرم.
حبیب، شادروان حبیب و آهنگ بسیار زیبای بنی آدم، اعضای یک دیگر یا بنی آدم، روح شاد و یادش گرامی. و این آهنگ رو تقدیم میکنم به تمام عزیزانی که غیر فارسی زبان که برای این فاجعه دل سوزوندن، گریه کردن. حالا ما که خود جای خود داشتیم دیگه، اگه غیر فارسی زبان میگم فقط به خاطر اینکه واقعا با ما همدلی کردن و غم ما را غم خودشون دونستن. بریم سراغ بخش هنرمندان بندان و یک زلزله‌ای در بخش فرهنگی در جمهوری اسلامی به وجود آمد که از این ویدیو هم از این میزه گرد زد بیرون و بعدش یواش یواش همه اعتراض کردن. این تیکه را گوش کنیم و در واقع صحبت میکنم که کی هست چی هست و این برنامه اصلا به کجا کشیده میشه.
مأموریت کسایی که امروز دارن فراخوان میدن برای تجمع فردا تو تهران و شاید جای دیگر اینه که خانواده هایی تو فردا و پس فردا داغدار بشن. و اگر خدایی نکرده یک درصد چنین اتفاقی بیفته، مسئولیت اون قربانیان روزهای آینده که اگر تجمعی مثل آبان ماه و حوادث آبان ماه رخ بده، دقیقاً همین خناسان آمریکایی‌ان که امروز دارن نفرت رو تو کشور پمپاژ میکنن، اینایی که دقیقاً منافقین رسانه‌ای امروزن، اسم خودشون رو هنرمند میذارن اما هنرشون رو فقط در خدمت نفرت پراکنی دارن به خدمت میگیرن. اینا میگن ما هنرمندیم، ما سلبریتی هستیم. اگر تو سلبریتی هستی چرا دنبال تجمعی هستی که توش عکس قاسم سلیمانی رو در واقع بهش جسارت و اهانت بکنن؟ و من اینجا واقعا روی صحبتم با مسئولین امنیتی کشوره که آیا باید دوباره خدایی نکرده؟ این سوال همه دردمندان و دغدغه‌مندانه. ما باید شیرینی پیروزی به آمریکا رو با تلخی تکرار حوادث آبان ماه تو دی ماه امسال شاهد مشاهده بکنیم؟ آیا باید اینا راحت دستشون باز باشه که 40 سال خدمت سپاه رو در واقع هدف قرار بدن؟ کدوم سپاه؟ همون سپاهی که چند وقت پیش ما بیش از 40 تا از بچه‌هاش تو مرز سیستان و بلوچستان هدف ترور قرار گرفتن. اگر اون بچه‌های سپاه تو مرز نبودن، خانمی که تو میای فراخوان میزنی، میدونی که دست امثال عبدالملک ریگی به تو و دختر تو کس و کارت میرسید؟ شاید هم خوشت میومد، شاید دوست داشتی، ولی مردم ایران دوست ندارن اتفاق بیفته.
بله، اول این آقا رو من معرفی کنم، محمد صادق کوشتی، دکتر محمد صادق کوشتی، یکی از امنیتی های مملکت ماست. قیافش که میخوره بازجو باشه. ایشون استاد دانشگاه امام حسین است. فاجعه است نه؟ استاد دانشگاه امام حسینه. ایشون خانم رخشان بنی اعتماد نشانه گرفت و علنا برگشت گفتش که اگر امنیت نبود داعش و عبدالملک ریگی آمده بود الان سراغ تو و شاید هم خوشت می آمد. این کلمه با این جمله باعث شد که کل فضای مجازی به هم ریخت، کل فضای فرهنگی کشور به هم ریخت و اولین کسی که اعتراض کرد و حالا یکی از اولین کس ها، من نمیخوام بگم حتما ایشون، به این مسئله اعتراض کرد مسعود کیمیایی بود. اینو گوش کنیم، ولی قبل اینکه گوش کنیم ببینید این برنامه جهان‌آرای شبکه افق یه برنامه امنیتیه که دقیقا خط مشی جمهوری اسلامی رو میان تو اون برنامه ادا میکنن، میان اعلام میکنن و هیچ ابایی هم ندارن چگونه صحبت میکنن. حالا به اون آقای نادر طالب زاده هم میرسیم که فیلم سازشونه. بریم مسعود کیمیایی رو گوش کنیم و برگردیم.
که در جشنواره فجر هست، خب من هیچ وقت در جشنواره نبودم و سمت و سوم همیشه مردم هستن و نگاه میکنیم میبینیم که مردم روزگار سختی رو میگذرانن، همینجور روزی نیستش که خبرهای بد نشنویم. برجت دلال می اوقات یه فیلم هم تو جشنواره فجر نشون داده بشه به دلیل تسلیتی که به این همه آدم دارم، مردمی که مسافر بودن.
بله، این جرقه باعث شد، جرقه که مسئولی که میدهد باعث شد که بسیاری عقده گشایی کنند و به بهانه این که توهین شده به اهل هنر و اهل فرهنگ، خب واقعا توهین شده. خب این آقا آمده علنا داره میگه که اگر داعش آمد شاید خوشتم بیاد. یعنی واقعا این دیگه خیلی خنده رو داره. خیلی جالبه وقتی که ایرادی ازش گرفتن، ایشون گفته که من از کی به کی از کی عذرخواهی کنم، من منظورم خانم رخشان بنی اعتماد نبود و یک آدم نوعی بود. اینا که فرافکنی میکنه فرمایه رو به جلوسی نیست، ارزش نداره من این عذرخواهی عذر نخواهی چه براتون بخونم. حالا این اتفاق افتاد، بعد از اون تمام هنرمندان، من نمیتونم اسم ببرم، به خیلی زیاده، حمید فرخ‌نژاد، سعید آقاخانی، بسیاری از موزیسین ها، بسیاری از تئاتری ها، فاطمه معتمدداری ها، صابر ابر، خیلی ها، یعنی نمیشه بگی که، یعنی دیگه واقعا از انگشتان یک دست که چرس از صدها نفر گذشته و فقط و فقط من میتونم برعکسش بگم که شهاب حسینی انتقاد کرده از اینا که از جشنواره فجر چه بخش موسیقی چه بخش تئاتر چه بخش فیلمش گذاشتن کنار. و خانم ترانه علی دوستی یک قمنامهی در اینستاگرامش نمیشه که ما 40 سال گروگان هستیم، 40 سال اسیر هستیم. اینا باید به فال نیک بگیرید به نظر من. شاید بگید خانم ترانه علی‌دوستی شما سریال های شهرزاد می‌بینید، منبعش کجاست؟ پولش از فلان از تامین اجتماعی بود، از تامین بازنشستگان معلم‌ها بودن که پولش رو دزدیدن دادن به شماها. شما باید دهنتو ببند. خیلی ها من شنیدم، ولی الان این مسئله باید آدم به فال نیک بگیره. بعد به موقع که آزاد شدیم رها شدیم، یک به یک به خدمت اینا خواهیم رسیم که انگشت بنفششون رو تو حلق ما میکردن که ما رفتیم رأی بدیم از بین بد و بدتر روحانی رو انتخاب کردیم، بریم روحانی که حسینی این رئیسی نشه، یا چیزای کاملا شما خودتون شنیدید چه اتفاقاتی افتاد. حمید فرخزاد در افتاده با پژمان فر، مسئول کمیسیون فرهنگی مجلس، که گفته که خیلی بیجا میکنن که شرکت کنن، اینا رو باید ممنوع کار کنن، ممنوع خروج کنن، این کار کنن اون کار کنن، که حمید فرخزاد خیلی پست زیبایی گذاشته بود نشد که دهنتو به من و هیچ وقت با یک هنرمند اینجوری صحبت نکن. در بین این همه هنرمندان سیروان خسروی آمده یک پستی گذاشته و خب زده به هدف. من به نظر من چیز خیلی جالبی نوشته، زده به هدف و آفتاب پرستا رو رو کرده، ولی گفتم الان شرایط جوریه که باید این مسئله به فال نیک بگیریم. و دیگه الان به قول امیر طاهری حرف خیلی قشنگی زد، خبرنگار، روزنامه‌نگار، ژورنالیست واقعا پیشکسوت همه ما، حرف زیبایی زد، گفتش که این قضایای آبان ما نشون داد کی با رژیمه کی ضد رژیمه. و درسته در اون زمان بسیاری از همین هنرمندا خفه خون گرفته بودن، ولی الان عقده هاشون رو ریختن بیرون و خودشون رو ریختن بیرون و عقده گشایی کردن. سیروان خسروی گفته نه سبز شدم نه بنفش شدم نه تکرار کردم و نه سیاه میشم، ولی افسوس که هنوز بسیارن کسانی که دنبال روی سلبریتی های آفتاپرستی هستن که یک روز سبزن، یک روز بنفش، یک روز عزادار، یک روز به فلان کاندیدا اعتقاد راسخ دارن، یک روز تظاهر به فریب خوردگی میکنن. که بعد این دیگه مهراب قاسم خانی باش کلکل کرد و آمد یه پستی گذاشت که بعد این سیروان خسروی آمد دوباره گفتش که مگر تو نبودی که منو دعوت کردی که بیام رأی بدم به روحانی؟ من گفتم رأی نمیدم، تو فوش دادی، فوش خیلی بدی، من جای نمیذارم. و بعدش هم حتی گفتی که اگر تو به روحانی رأی بدی و حمایت کنی فقط 3 کنسرت تو برج میلاد برات میگیریم و 4 کنسرت هم در بهترین جای کشور برات میگیریم. یعنی به یک نوعی رشوه داده آقای مهراب قاسم خانی به آقای سیروان خسروی، خواننده خیلی خوب جوان کشورمون و واقعا جسور کشورمون. بریم صحبت های طالب زاده رو حالا گوش کنیم که این مسئله سقوط هواپیما رو به هیچ می انگاره و بازم گفتم نمک به زخم مردم میپاشه.
از این اتفاقات 10 دیگه هم بیفته در مقابل اون اتفاق اصلی که هستش هیچه. ما چند بار باید بگیم آقا ما خیلی اینا مثل همونه دیگه، اینا شما مثلا یه حادثه پیش میاد هواپیما میخوره به کوه، اونجا هم عزادار میشن هممون ناراحتیم. اینجا هم یه پدافند دیگه داشت میخواست، فکر میکرد این موشک دشمنه یا هواپیمای دشمنه زاده، به اشتباه کرده. حالا آقای حاجی زاده میگه ما برخورد خواهیم کرد اون افسری که این کارو کرده، لذا صحنه رو گم نکنیم، یعنی قاطی پاتی نکنیم. آره 4 جمع شدن میگن چه و چه و اینها، از این موضوع عبور خواهیم کرد. حواستون باشه که تصویر بزرگتر رو و واقعی رو فراموش نکنیم. حالا خداوند متعال تقدیر کرده این تو بیفته.
بله تقدیر دیگه، تقدیر خداوند قرار بود این اتفاق بیفته دیگه. دست طرف بره رو شاسی موشک و موشک اول بزنن، بعد از اینکه موشک هفته و نعمت پایین موشک بعدی بعد از 26 ثانیه بعد بزنن و هیچه در برابر اون حمله‌ای که ما کردیم، 6-7 مارمولک کشتیم و یک پایگاه کاملا خالی را زدیم و قبلش هم اعلام کرده بودیم که ما می‌خوایم این پایگاه را بزنیم، خواهشم گم و گور شید که ما کشته ندید بدبختمون کنید اینا، این هیچه. این پروپاگاندایی که رژیم داره، جمهوری اسلامی 40 سال تو سر مردم داره میکوبه و براش هیچه، هیچی نیست. عزاداری ما برامون عادیه دیگه، چیز خاصی نیستش که. فقط حیف شد که این هواپیما ایرانی کاش بود که دیگه نمیتونستیم جواب پس بدیم به دنیا. این قضایا رو داشته باشید که اصلا صدا و سیما دست درآمد، این اوثار صدا و سیما معلوم نیست دست کیه، تا برسیم دست یک خانم به نام زینب ابوطالبی. آمد یک اراجیف دیگه ای گفت که بعدش هم به غلط خوردن افتاد. من کاری به غلط خوردنش نمیذارم، این اراجیفش رو پخش میکنم. بعد بهتون میگم که ایشون حرف بدی نزد، رئیس و رؤساش این حرفا زده. حالا گوش کنید.
به برکت به نظر من خونی که ریخته شد یک بار دیگه ما یه تکان خیلی جدی خوردیم که یا باید اون حرفا رو ببوسیم بذاریم کنار. ببخشید شاید توی دوربین من نباید این حرف رو بزنم، ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره، یعنی بره همون جایی که اون رفاه و اون مدل زندگی رو داره. اگر هم اعتقاد داریم به نظرم باید جدی بیایم تو میدان. امروز نشون دادیم که به نظرم همه ما ایرانی ها به یک مدل زندگی سلحشورانه احتیاج داریم و اون مدل رو میپسندیم. حالا فقط مونده که این در واقع توی میدان عمل تبیین بشه، گام های عملیاتیش داره.
خب همه شما ازم به نوبه خودتون تو دل خودتون فرش دادید یا داد کشید یا تو پستاتون توی فیسبوک، تو توییتر، تو تلگرامتون نوشتید. من دیگه توضیح نمیدم، این بنز کافی لگدمال شد. حالا ببینید خود خمینی این حرفو میزنه، یعنی این حرف بدی نمیزنه. اگه میخواد یخه بگیرید یخه خمینی رو سر قبرش بگیرید، سر قبرش برسید و پدرش عمره در بیارید. ببینید
این معنا را که دیده میشد که باید یک کاری بشه که این ملت راضی بشه، ملت اسلام میخواد، کار بهتر از اسلام چی میخواد بکنید؟ شما کاراتون رو خوب بکنید. ملت ایران رأی داده به جمهوری اسلامی، هر چه زحمت داشته و توان داشته است در طبقه اخلاص گذاشته است، گفته ما اسلام رو میخواییم. شما اگر با اسلام بدید خب تشریف ببرید اروپا و امریکا و هر جا دلتون میخواد اونجا زندگی کنید.
بله توجه کردید، شما اگه دلتون نمیخواد اسلام دوست ندارید برید. البته ایشون یه نگاه میکرد اینه که بکشتشون، اصلا احتیاج نداره کسی. حالا یه خانم خیلی های کلاس عمل کردن که ما انقلاب حاج قاسمی میخواییم. خب بگذاریم ازش، بریم سراغ اداره کشور و انتخاباتی که در راه دوم بهمن، دوم اسفند ماه، حدود 40 روز دیگه فکر کنم انتخابات کشوره و اینا در به در دنبال اینه که مردم بکشونن به بخش عذرخواهی میکنم به بخش انتخابات. رد سرایت های زیادی شده از محمود صادقی تا علی مطهری، رد سرایت کردن. حدود 80 تا از این در مجلس هستن رد سرایت شدن که هنوز، یعنی از این 290 نفری که در، خب من همچنین میگم طویله اسلامی میگن نگید به طویله چی میشه توهین میشه، در اصل در مجلس اسلامی 290 نفر حدود 82-83 نفر رد صلاحیت شدن. ببینیم رد صلاحیت ها چی بوده، برنامهش چی و برگردیم ببینیم به کجا میرسیم.
تلفات متعدد هست برای افراد، لیکن برای نمایندگان بیشتر مسائل اقتصادی و در واقع ارسانم که سوء استفاده های مالی اینها که گزارش های هستش از مراجع رسمی برای ما ارسال شده است، اونها ملاک قرار گرفت.
بله، سخنگوی شورای نگهبان آقای عباس کدخدایی بودند که گفتن که یکی از رد چیزایی که رد صلاحیته بیشتر روی اختلاس و فسادهای مالیه که خب دستشون درد نکنه دیگه، زودتر اینا رو جمع جورشون کردن. حالا اصلا مجلس چی هست، چه کار میکنه را ببینید. یک استاد دانشگاه چقدر قشنگ اینا رو میشوره و پن میکنه میذاره سر جاشون. البته ما به نزدیکی های انتخابات برسیم حتما تبلیغ خواهیم کرد که مردم نرید رأی بدید.
این مجلس نه در رأس امور که در ته امور هم نیست، این مجلس مجلسی است که موظف به ریلگذاری است برای اهدافی که از رأس قدرت، چیزی که در اصل 110 قانون اساسی رسما تعریف شده، از اونجا شروع میشه و همه قوا زیر مجموعه رهبری هستن و ولایت فقیه هست. و این نماینده مجلس هم بر اساس متنی که الان برای شما میخونم در صفحه 7 فرم 7 صفحه‌ای که از دیروز شروع شده، کاندیداهای مجلس داوطلبین، صفحه 7 آخرین جمله این است که باید اینو به امضا بکنن، ابراز وفاداری به قانون، معذرت میخوام، این طور شروع میشه. این جانه با اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، داوطلبی خود را برای دوره انتخابات اعلام می‌دارم و گواهی می‌نمایم که اظهارات فوق صحیح و مطابق با واقعیت است.
بله، شنیدید که مجلس کسی که میره ثبت نام کنه باید التزام به ولایت مطلقه فقیه داشته، یعنی مطلقش هم هستش. و بریم چند خبری کوتاه بخونیم که هیچ حکومتی در روی کره زمین مسئولانی مانند مسئولان ما ندارد. مزخرفترین چی بود؟ احمقترین، نادانترین آخوند هفته آقای علم‌الهدا بود که واقعا راست میگه دیگه. برای اولین بار من با شما موافقم آقای علم‌الهدا، مسئولین مملکت باید ثبت بشن، واقعا هیچ حکومتی یه همچین مسئولی نداره. آقای روحانی هم برگشتن گفتن که 7 سال مسئولی پدافند هوایی بودم، در مخیلم مخیله نمیشه دیگه، مخیله اینه یاد یکی از دوستان افتادن که میگفت مخیله نمی گنجد که یک هواپیمای مسافری در روی هوا، در روت هوایی و در کنار فرودگاه بین‌المللی مورد اصابت قرار بگیرد. در زمان جنگ هم چنین اتفاقی نیفتاده بود. باید در عذرخواهی از مردم شفاف، صادق و روان باشیم که آقای روحانی حسابی جلوی خامنه‌ای در روز جمعه کوبیدنش، این مدعاهاشون، و بعد اینکه نماز خامنه‌ای تمام شد، یعنی هنوز خامنه‌ای داشت بوس میکرد اون مهر نمازا، روحانی بلند شد و با یه قیزی رفت که همه شما حتما دیدید این موضوع رو. و خبر دیگه هم این که وزیر بهداشت گفته بدتر از سانحه هوایی این بود که من و هیئت دولت از طریق تلویزیون از ماجرا مطلع شدیم. واقعا امیدوارم بشینن و مسئله سیل سیستان هم دیده باشن، پای تلویزیون دیده باشن این آقای وزیر بهداشتی که شما ها دیدید. و یک آخوند مزخرف دیگه به نام هادی صادقی حرف مفتی زده، گفته که اولا ایشون معاون رئیس قوه قضاییه، نه رئیس قوه قضاییه بمیره ایشون میاد جاش. گفته در توجیه شلیک موشکی سپاه به هواپیمای اوکراین گفته در شرایط جنگی کشتن توسط خودی طبیعی است. او همچنین گفت در دوران جنگ میان ایران و عراق هم این نظیر افتاده است. خیلی راحت و شیک و مجلسی دورش گردش کردن. و سخنگوی ترامپ هم آرزو داره که ترامپ اگه بعد ریاست جمهوری که تموم شد به واسطه ترور سردار سلیمانی ایشونو برای محاکمه به ایران بیاورد. یعنی واقعا من نمیدونم اینا مغز خر خوردن یا خر مغز اینا رو خورده.
رو من داشتم وضعنی فی حجره وانا ولید یا ولد یضمنی الی صدره، من بچه بودم تو دامن پیغمبر بزرگ شدم، منو به سینه خودش میچسبانید و یکنفنی فی فراشه، وقتی میخواستن تو بستر بخوابن منو با خودشون میبردن تو بستر میخوابوندن، و یمسنی جسده، منو اونقدر به خودشون نزدیک میکردن که من بدنم به خود بدن پیغمبر میخورد، و یشمونی عرفه، بوی بدن خودش رو به من میفهمون و من استشمام میکردم، و کان یمضغ الشی ثم یلقمونی، لقمه رو دهانش میگذاشت پیغمبر خوب میجوید، نرم و راحت که میشد تو دهان من میگذاشت.
من هیچی ندارم بگم دیگه، هیچ، خود تفسیرش کنید دیگه، تحلیلش کنید، به من ارتباط نداره. کفرم نگفتم، این از خودشون بود، آخوندی بود داشت میگفت. معاون وزیر ورزش که خانم فرمودن کیمیا علیزاده چون میخواست فیزیوتراپی بخونه از ایران رفت، در واقع صاف تو دوربین نگاه کرد و با اعتماد به نفس تموم دروغ گفت. این جستی که گرفته بهش میگن جست نهادینه شدن دروغ. و کیمیا علیزاده تگواندوکار خانم بانوی ایرانی که مدال، اولین مدال تاریخ المپیک ایران به ارمغان آورد، به هلند نقل مکان کردن، مهاجرت کردن و یک غمنامه نوشتن که چه سوء استفاده‌ای ازشون شده در زمانی که در ایران بودن به اسم حجاب و زن برتر و از این صحبت و اینا، حجاب برتر و زن خوب و از این حرفا، و میتونم دوستان مراجعه کنم چون خیلی نامه بلند بالاست، من دیگه نمیتونم بخونم. کیمیا علیزاده تکواندوکار 21 ساله‌ای که احتمالاً از این به بعد با نام هلند ایشون میخواد مسابقه بده. قبل از اینکه بریم پایان برنامه دیگه بگم که این برنامه تموم شده اینا، یک سربازی با صدای بسیار زیبا سر پستش آهنگ خونده، حیف آمد نظرمش. این روزا هم واقعا لازم این نوع آهنگا دوستان بشنون و همدردی کنن با این جانباختگان 1500 نفری که در آبان ماه کشته شدن، جانشون رو از دست دادن به خاطر ایران، و همچنین سانحه هواپیما یا سانحه که نه سقوط هواپیما توسط موشک ایرانی.
از خون جوانان وطن لاله، وطن لاله، وطن لاله دمیده، از ماتم سر به قدشان سر با جانم سر با خدا سر با خمیده. چه کج رفتاری ای چهر، چه بد کرداری ای چهر، سر کین داری ای چرخ، نه دین داری نه آیین داری نه آیین داری ای چرخ.
موتور یک شخص دزدیده شد، اما فردای آن شب دزد موتور را پاک و تمیز شسته جایی که دزدی کرده بود گذاشت. صاحب موتور وقتی موتورش رو دید چشش به نامه افتاد که در آن نوشته بود: خیلی شرمنده‌ام، معذرت میخوام، موتور شما رو بدون اجازه گرفتم. خانمم در حال زایمان بود و شب هنگام چاره دیگه‌ای نیافتم جز اینکه بدون اجازه شما موتور را بردارم، خانمم را به بیمارستان ببرم. و به فضل خدا مشکل رفع شد و خانمم بچه را به سلامت به دنیا آورد. همه چیز سر جاشه. این کار بدون موتور شما بسیار سخت بود. از شرمندگی نمیتوانم به دیدار شما بیام، اما امید است مرا ببخشید. این تحفه و شیرینی ناچیزی براتون آماده کردم، قبول کنید. صاحب موتور صندوقی که روی موتور گذاشته بود رو باز کرد و دید گل شیرینی با 1 کیلو پسته و بلیت سینمای فیلم جدیدی به نام آخرین سرباز، آن هم در بهترین سینمای شهر، برای تمام فامیل به هدیه نموده. صاحب موتور اشکهای خوشی که با اندک تبسم جاری شده بود را پاک کرد و در دل خود گفت: خدا را شکر که اجر و ثواب را بدون زحمت برایم رساند. بعد همه فامیل رفتند سینما تا فیلم را ببینند. وقتی برگشت به خانه دید که دوست تمام خانه را با خود برده و یک نام جدید برایش گذاشته که در آن نوشته بود: چطور بود فیلم؟ قشنگ بود. خلاصه حواستون باشه، انتخابات نزدیکه ها. بله، به پایان برنامه این هفته صفحه کلاژ رسیدیم. صفحه کلاژ چند هفته هستش که از روال طبیعی خودش خارج شده. من دیگه آنتیک هفته و اسم نمیبرم، همینجوری برنامه رو میرم جلو که چون خبرها بی نهایت زیاده و به بزرگواری خودتون ببخشید. و یک نظر خواهیم که گذاشتم، دوستان اینگونه پذیرفتن که وسطاش هم آهنگ نباشه، موزیک کوچیک نباشه و اون موزیکا که بوده 3-4 دقیقه است، و من میتونم 3-4 دقیقه بازم خبر براتون بخونم یا پخش کنم یا صدایی پخش کنم. در صورت و وضعیت مملکت ما وضعیت خیلی خیلی خطرناکی هست، هر لحظه امکان داره هر اتفاق توش بیفته، و اجازه بدید که روال همینجوری طی بشه تا ببینیم به کجا میرسه. من سعی میکنم تا دقیقه 90 برنامه رو نبندم که اگه اتفاقی افتاد سریع اضافه کنم. این برنامه از 2 رادیو معتبر و وزینه فرهنگ گوتنبرگ سوئد و همچنین رادیو شهریار به طور مدام در طول هفته پخش میشه و راه ارتباطی با منم بسیار آسونه: www.facebook.com/hamidsartitr. پیشنهاد، انتقاد یا کمک مالی اگر میخواید بدید یا انجام بدید، میتونید به اونجا مسیج بدید، من در خدمتتون هستم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه 107. امیدوارم این یک هفته هفته بهتری باشه نسبت به هفته های پیش که واقعا هفته غم و مصیبت بود. خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان. Oh.